اللهم صل على محمد
ولعنا على أعدائهم أجمعين من ألقنا إلى قيام يوم. رواية 15، رواية 15 همون روایت اول بابه، ولی یه تکمله‌ای داره اون مکملش رو. اون روایت تا رحمک الله در اولین روایت باب آمده بود، فقال رحمک الله فقال تو، این رو بخوانید.
بسم الله الرحمن. فقلت ان علیا علیه السلام لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده کما ترک رسول الله صلی الله علیه و آله، و ان الحجت بعد علی الحسن ابن علی، و اشهد علی الحسن علیه السلام انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده.
ترک حجتا یعنی چی؟
دارم من معرفی کردم،
معرفی کردم، یعنی همین، نه صرف هم که از حجتی باقی گذاشت، یعنی رو معرفی کرد و
کما ترک ابوه و جد و ان الحجت بعد الحسن الحسین علیه السلام و کانت طاعته مفترزه، و قال رحمك الله، فقبلت رأسه و قلت و اشهد علی الحسین علیه السلام انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده علی ابن الحسین علیه السلام، و کانت طاعته مفترزه، فقال رحمك الله، فقبلت رأسه و قلت و اشهد علی ابن الحسین علیه السلام انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده محمد ابن علی ابو جعفر علیه السلام، و کانت طاعته مفترزه، فقال رحمك الله، قلت اعتنی رأسك حتی اقبله، فزهك. قلت اصلحك الله، قد علمت ان اباك لم يذهب حتی ترك حجتا من بعده.
اصلحك الله یعنی چی؟
خدا امورتون رو اصلاح کنم.
این چیزا تعبیر اصلحك الله، اینا اصطلاحات، این اصطلاحات نباید معنی لغوی معنا کرده. اینها نمیدونم باید اینو چجوری معنا کرد که اون بار معنایی این مطلب رو منتقل کنه. و ضرب المثل ها، اصطلاحات، امثال اینها خب خیلی سخته. یه موقعی ما تو دفتر حاجه ها شخصه بودیم، محرمزون صحبت سر اندشت ترجمه سوره انالالله رو میخوندیم، خب و ما ادراک ما لیلت القدر رو، خب ترجمه ها رو میخوندیم و یه آقایی بود از وسط دانشگاه اون روز آمده بود و یک کسی گفت مثلا نظر شما چیه و اینا. اون گفتش که خب ما ادراک رو باید مثلا این ضرب المثل اصطلاح باید ترجمه محتوایش کرد و اینها. من گفتم این مطلب کاملا درست در جهت کهربی، ولی سهربیان چی جاش بذاریم؟ این یکی از مکافات ها همینه که واقعا خیلی از واژه ها رو که یک جایگاه خاصی داره در زبان عربی نمیشه دقیق این آدم اولا نمیدونیم دقیقا و ما ادراکه در چه جایگاهی به کار میره و چجوری این رو ترجمه کنیم که فرض کنید این ضرب المثل، یه ضرب المثل در عربی کناقل تمره الی حجر، کناقل تمره الی حجر، این شبیه زیره به کرمان بردنه. این خب اینا چیزایی هست که میشه، ولی خب بعد ضرب المثل هر جایگاهی شد، حالا تعبیر ضرب المثل میکنم اما ضرب المثل تعبیر اصطلاحات خاص، اون بار مفهومی که یک چیز داره اونا رو چجوری، خیلی سخته تشخیصش. از سرک الله هم همین هست، ما الان از سرک الله بعد تعبیران بارهای مفهومیشون تغییر کردن. الان ما هلاکت رو معنای بار منفی داره، فلانی هلاک شد رو در قرآن هم در یوسف حتی اذا هلک تعبیر کرده، یوسف هلک تعبیر کرده، هلک یعنی از دنیا بره، ولی ما الان فرق کرده هلاکت یه که دقیق آدم بدونه که یه تعبیر، یک از تعبیراتی که حالا بعضی وقتا بعضی چیزا معناش تغییر کرده، مثلا این آیه شریفه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اون چیزی رو ترجمه آدم بکنه، میگیم تشقا از ماده شقا یشقا میاد، یعنی شقی بشید، در حالی که تشقا و شقا یشقا اینا در اشتاق کبیری از یک جا هستن، به معنی به مشقت افتادنه، و چون کسی که به مشقت بیچاره میشه، حالا شاید ترجمه بیچاره بشید، ترجمه تشقا بیچاره شدنه، این بیچاره شدن یک فیلی بیچاره شدن ظاهریه، بیچاره که همون به مشقت افتادن و امثال اینا، یه موقع بیچاره شدن معنویه، شقاوت و امثال اینا بعدا ندی گرفته شده و اینجوری شاید اینا تعبیرات اصلا من نمیدونم اینا مترجمین، یا ببینید مترجمین اینا چجوری ترجمه میکنن، اصلا اکلا دنبال کنید
تعبیر عاطفی هم باید بشه، چون روی
روایاتی
که یه کمی
ارتباط
نزدیک میشه
سائل اینو
میگه،
مثلا قربونت برم، حالا جوئل تو فدا کنی قربونت برم، اون خب خوبه، ولی قطعا جوئل تو فدا عاطفی تر از افتحکالله، ولی حالا افتحکالله رو ببینید چجوری ترجمه کردن مترجمین، خیلی سخته این که بتونیم اون بار مفهومی این اصطلاحات رو ترجمه کنم. خب حالا یه نکته در این روایت عرض بکنم، یک اصطلاحی هست در عرض کنم خدمت شما درایه به نام حدیث مسلسل، یک اصطلاحی هم جعفر ابن احمد راضی ایلاقی داره، مسلسلات که در با جامع الاحادیث چاپ شده، این جعفر محمد ایلابی یه مجموعه کتابهایی داشته که یکی از اونها استاد شیخ صدوق بوده، این جامع الاحادیث هست، بنیاد پژوهش‌های مشهد چاپ کرده، مسلسلات هم جدشه. مسلسلات اینه که در یک روایتی یک مطلبی تکرار بشه، مثلا مسلسلات بالآبا، تو سلسله سندش فلانی از پدرش از پدرش از پدرش از پدرش، مسلسلات به فاطمه ها، فواطم چند تا فاطمه نام روی سند، مسلسلات به حسن، به نامه، به ان الحسن، که حالا اون ان الحسن ان الحسن ان الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، تکرار حسن هم در مرد هم در سلسله سند و امثال اینها، و حتی مسلسلات خیلی هاش اینو هیدن بگن برای که درست کنن مسلسلات، بعد وقت یه مقداری چی بگم برای ریبا شدن حالا به من عرض کنم خدمت شما. اینجا یه مسلسلات مربوط متنه، مثلا یعنی مربوط به سلسله تسلسل سند، گاهی اوقات میگه که راوی این مطلب رو نقل کرد و گفتش که هنگامی که این مطلب رو نقل کرد قسم خورد، اشهد بالله علی الله و رسوله انی سمعت راوی قبلی، مثلا مسلسلات به شهادت بر راوی قبلی، اینجور. اینجا یک نحو مسلسلات تو متن رخ داده، مسلسله به تقبیل، تقبیل و رفع. هر مسئله در امام علیه السلام سوال کرده، یک بلند شده یک سر حضرت رو بوسیده، یکی دیگه تا آخر حضرت خندش گرفته، یک بلند میشده. میدونید بله 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 این مسلسلات به هم ترحمه، هم امام علیه السلام هی ترحم رو تکرار کرده، اینم تقبیل و رفع رو تکرار کرده.
قد علم تو ان ابا کلم یسب حتی ترک حجتا من بعده کما ترک ابو و اشهد بالله انک عن تلخ.
اون اشهد بالله اونم یه نکته دیگه یه اشهد علی علی ابن حسین به شهادت، یک جنبه‌های مختلف این سند تکرار شده. و اشهد
بالله انک عن تلخ حجت و ان طاعتک مفترضت فقال کف رحمك الله قلت اعتني رأسك أقبله فقبلت رأسه فزهك فقال سلني أما شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا.
بله فلا أنكرك بعد اليوم أبدا، که نه من بعد از این هرچی سوال کنی پاسخ میدم. کسی که امام علیه السلام سوالاتش رو پاسخ نمیخواد بده و یک نحو تقیه ای از اون میکنه، مراحلی داره. یه موقعی به خاطر اینکه طرف سنیه شیعه نیست، یه موقعی به خاطر اینکه شیعه هست ولی معرفتش پایینه، عرض کنم در مرتبه پایینه شیعه هست، یکی عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات هم شیعه هست مرزش هم بالا خیلی عقلش کمه و این حرفا رو میبره به این ور اون ور منتقل میکنه و اینها. و بعضی وقتا چیز هست که کم بوده عقل، یه مقدارش جایی که احساسات هست، احساسات غلبه میکنه و حرفایی که نباید در هر جا داده بشه میزنه و امثال این ها. یعنی امام علیه السلام با این سوالاتی که این و توضیحاتی که داده، این اولش هم این بود که یک استدلال عمیق در مورد عرض کنم مسئله امامت مطرح میکنه، یعنی کسیست که توانایی فهم مطالب عمیق امامت رو داره، قدرت عقلانی مطلب رو داره، هم عاقله هم فهیمه هم عارفه، همه این جور جهات رو داره و خرد، یعنی این استدلالاتی که داره جنبه خرد و ورزی منصور ابن هادم رو ازد با همین استدلالات و رفتارها و امثال اینها متوجه شده و عرض کنم خدمت شما. و یکی از جهاتی که گاهی اوقات منشأ میشه که شخص رو ایمان بشن امام از این شخصی هست که علاقه خاص به امام داره، اون علاقه خودش گاهی علاقه گاهی قد احساس قلبه احساسات باید میشه برعکس عمل کنن، ولی علاقه ای که با خرد ورزی همراه باشه این یک تضمینی میده برای اینکه این شخص شخصی هست که مناسب هست که به سوالاتش پاسخ بدن. این منصور ابن هادم به این نحوه. حالا یه چیز خارجی هم نه، همون تو مطلب قبلیشم نکته که در منصور ابن هادم هست و فرض این روایت هم هست که آدم متکلمی بوده، با دیگران هم گفتگو میکرده، بحث میکرده، در نتیجه نیاز به این مطلب داشته که امام کاملا از جهت او به حسب ظواهر عادی و تضمین داشته باشه که این حرفایی که هست اون حرفا رو نمیره در جای نامناسب مطرح کنه و حواسش هست که چجوری رفتار کنه. خب فلا اونکرو که مثلا اون اصلاح کرلاس دیگه، فلا اونکرو که یعنی من شما رو نه منکر نمیشناسم، یعنی آدم نامناسب، نامناسب نمیدارم. اونکرو که ابدا انکار شخص یعنی که انه شخص رو مناسب برای پاسخگویی. این انکار یعنی شخص رو رد کردن، نپذیرفتن، پاسخ ندادن، یه همچین مفهومیه. اینجا یعنی بعد از این هرچی سوال کنی جواب میدم.
بی‌معرفت نمیدونم.
آره. خب این هم این روایت. روایت بعدی هم که تکراریه، قبلا حسین ابن عبد العلا هست گذشت. بعد روایت 17 در مورد روایت قبلی من یه نکته سندی مرا مجلسی داره اشاره کنم. مرحوم مجلسی در مورد روایت قبلی تعبیر کرده مجهولون کلحسن، مجهولون کلحسن. فکر میکنه چرا گفته مجهولون کلحسن؟ نه نه لبت پونزه هم نه بهش فکر کنید که چرا اینجور مجهولون کلحسن گفته. کما اینکه این که مجهولون کسایی مدد بخواه. پونزه هم گفته مجهولون کسایی، هفده هم گفته مجهولون کلحسن. مجهولون چرا اون این شکلیه، این این شکلیه، این هر دوشو تعمل بفرمه جلسه بعد. روایت بعدیش رو بخونم.
علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ان عبدالعلا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول السمع و الطاعت ابواب الخیر، السامع المطیع لا حجت علیه و السامع العاصی لا حجت له.
ببینید کلمه سمع گاهی اوقات میگه من شنیدم، فهم که به کار میبریم مراد این است که شنیدم و گوش میکنم، شنیدم و گوش. فهم مراد مجرد شنیدن نیست، ولی اینجایی که به طاعت تفریح شده مراد از فهم خود فهمه، مقصد قرار داده شده برای سامع طامع و سامع عاصی. اصم و اتا ابواب الخیر، من تصور میکنم که بشه به این روایت به یه معنا این رو مرتبط دونست بر بحث این که اصم و اتا، یعنی میگه باید برید سمع رو هم ایجاد کنید. ابواب الخیر نمیخواد بگه وقتی در حضور امام بودید گوش کنید، نه، ابواب خیر هست و شما باید برید بشنوید. از یه طرف بشنوید، بنابراین در بحث لزوم فحص و اینها ممکنه این روایت رو به واقع بخواییم مطرح کنیم. البته ابواب الخیر دلیل بر وجوب نیست، ولو استحباب هم باشه کافیه، اینی که بر وجوب فحص دلالت نمی کنه، ولی بالاخره مربوط به بحث فحص و اینها ممکنه باشه. خب
در تفسیر انگیشه ابواب الجنه،
ابواب الجنه، اون خود خیلی بهتره، اون بهتره هم هست. بله خب
السامع المطیع لا حجت علی و السامع العاصی لا حجت له و امام المسلمین تمت حجته و احتجاجه یوم یلقی الله عز و جل ثم قال یقول الله تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس به امام.
یعنی خود امام اسماع کرده اینی که افیان اتفاق میفته، یا به خاطر اینکه افراد نمیرن سمع کنند، ولی اون امام المسلمین تمت حجته، اون رو شاید بتوانیم استدلال کنیم برای اینکه لازمه شما برید فهم کنید. یعنی امام المسلمین اون حجتش تامه، شما هستید که نرفتید سهم کنید و باید سهم میکردید و همثال اینها. روز قیامت اون عرض کنم این روایت دیگه هست دیگه، میگه که روز قیامت به یک شخص میگن که چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم. میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ فتلک الحجت البالغه همثال اینها. حلا تعلم، روایت معروف حلا تعلم، این اشاره به اینم تو همون فضا هست که حلات علم رو از توش میشه در برد. بله یوم ندعو کل اناسن به امامه، این به ظاهرن به معنی معف یا به معنی یا معف یا به معنی به سبب هم، یعنی مخاطب دعوت ما امامشونه. میگیم امام بیا، او که اومد همه چیزا پشت سرش میاد. یه جور هست میخواییم بگیم ند او به وسیله دعوت امام پیروانشون رو هم دعوت کردیم، اینا که نه توفیلی های امام هستند. و یه جور دیگه اون به امام هم، یعنی من مع ند او کل اوناسم به امام هم، مع امام هم بابای الساقه، بای الساق باید من از چه الساقه، معنی الساق یک معنی عامیه، گاهی او معنی معرف، گاهی او معنی سببیت امثالی، اینا هر دو جور رو میشه معنا کرد. آهانه مرحوم مجلسی اینجوری تعبیر کرده و قوله تعالی یوم ندعو کل اناسن به امامهم ای باسم امامهم او مع امامهم. اون باسم امامهم یعنی وقتی میخواییم در صدا بزنن مخواد میگن فلانی و اسم او رو اسم بردن دیگه بقیه دنبال روی او خواهند من مع امامهم. بله خب باب بعدی
بابون فی ان الائمه علیهم السلام شهداء الله عز و جل علی خلقه.
بله
روایت اول مبسط علی ابن محمد ان سهل بن زیاد
مبسطه تعبیر شده.
چی؟ زیاد قندی. خاطر زیاد قندی.
زیاد قندی مبسطه. نه این اشتباه، چون زیاد قندی
با علی
ابن ابی حمزه فرق داره. بله با علی ابن ابی حمزه اون چیزها فرق داره. اون روایت های علی ابن ابی حمزه که ما تصحیحش میکنیم، یعنی بالاخره این بحثی داره. حالا میگم علی ابن ابی حمزه نقلایی که ما تصحیحش میکنیم نقلهایی هست که امثال ابن ابی عمیر رو اینها نقل میکنن. اینا ابن ابی عمیر و صفان و علی ابن حکم و این طایفه قبل از اینکه علی ابن ابی حمزه انحراف پیدا کنه و واقفی بشه، اون که آدم درستی بوده اون موقع ها نقل کردن. و عرض کنم خدمت شما ولی یعقوب ابن یزید درک نکرده زمانه، تو ذهنم هست طبقهش طبقه ای نیست اقتضا کنه که زمان امام کاظم رو درک کنه. طبقهش یه بابا بنده یدید شاگرد ابن ابی عمیره، شاگرد اینها هست. تصورم این هست که زمان امام کاظم رو درک نکرده، اینه که باید بعد از زمان وقف باشدم. دو وقف یه نکته رو هم عرض بکنم، وقف شواهد نشون میده که زمزمه وقف از طولانی شدن زندان امام کاظم علیه السلام شروع میشه. امام کاظم علیه السلام این زندان اخیرشون که در سال 179 اتفاق میافتاده، ارتباط امام با مردم کاملا قطع بوده. از شروعش با این بوده که امام رو مردم نمیدونستن اصلا امام در کدوم یک از دو تا به اصطلاح کجاوه درست میشه. یک کجاوه به طرف هر کجاوه با یه دهی سرباز دنبالش، یک کجاوه به طرف کوفه میره، یه کجاوه به طرف بصره میره، از مدینه چیز رو زندانی میکنه. هارون رشید در سفر حجی که رفته بوده و اینها در همین ایام در همین ایام هم هفت ایام زندانی شدن امام موسی بن جعفر قبل از حج دیگه هارون رشید حج به جا آورد و بعد عبدیت، یعنی ظاهرش اینه که قبل از اینکه مکه بره مدینه آمده بود و مدینه آمد و شروع کرد امام رو زندانی کردن، که علاوه بر قاعده باید همین ماه ذی‌قعده باشه، ماه ذی‌قعده ماه آغاز زندانی شدن امام موسی بن جعفر علیه السلام هست و معلومم نبوده که تو کدوم کجاوه هست مدینه، کجاوه که به طرف کوفه میره یا کجاوه که به طرف بصره میره. واقعا تو کجاوه یک همچی پنهانکاری مطلقی وجود داشته. بعد از اون هم اتصال امام با من با شیعیان کاملا قطع میشه. این یک بحرانی رو ایجاد میکنه. این بحران باعث میشه که این بحران سبب میشه که بزرگان شیعه مثل علی بن ابی حمزه برای چاره اندیشیش با فهم ناقصی که داشتن امام رو غائب و زندانی شدن امام رو غیبت امام معرفی میکنن. حدود سال مثلا 180 اینا باید سالایی باشه، 179 در واقع ذی‌قعده 179 سال زمان امام زندانی شدن امام هست. الان باید دیگه باید همون حدود سال 80 باشه، باید هم این مقدار بهتر بحث زمزمه های وقف مطرح میشه، خیلی هم جدی میشه، اینقدر جدی میشه که در تشییع جنازه امام کاظم علیه السلام این اعلام میکنن که هذا امام رافضن و الذی تبعه رافضن و حیون، بیایی نگاه کنید که دست و امثال اینا برحال یک. ولی قضیه وقف اوجش با شهادت امام کاظم علیه السلام جدی میشه. قبل از اون ممکن بود افراد بگن غایب است و بر میگرده، ولی نه، امام که شهید میشه دیگه گفتن غایبی هست که دیگه برم نمیگرده و امثال اینها. خب که دقیقا مذهب وقف شکل میگیره و در آغاز وقف تا یعنی در زمان امام رضا علیه السلام به خصوص تا قبل به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام خیلی واقفه چیز داشتن برایش مثلا برایش، یعنی حجت دستشون بود، بهانه داشتن دو اینها، بهانه داشتن برای انکار امامت امام رضا علیه السلام، گفتن بچه که نداره و امامت منقطع میشه با مرگ امام رضا علیه السلام. یکی از معجزات امام رضا علیه السلام اخبار به بچه دار شدنش بوده. امام رسماً بدون هیچ چیز گفته فرزند من امام هست و این بدون خیلی اصلا بدون اینکه مسئله باشه. یکی از عرض کنم معجزات امام علیه السلام اخبار به بچه دار شدن خودشون بوده. اینه که در دوره بعد از اواخر امام رضا و بعد از امام رضا واقف اون چیزشون رو از دست میدن، اون هیبتشون رو از دست میدن. تو زمان امام رضا شیعه ها با واقف ارتباط نداشتن، ولی بعد از اون ارتباط شروع میشه. یعنی که مثلا حسین بن سعید، موسی بن قاسم، اینها از مشایخ واقفه زیاد روایت دارن. اون چیزی که ما شواهد نشون میده اینه که در دوره امام رضا علیه السلام اینا نمی رفتن سراغ اونها و کاملا بینونت و جدایی وجود داشته. یعقوب بن یزید زمان امام رضا که بینونت بوده ظاهرا زمان امام کاظم رو درک نکرده، در نتیجه روایتش از زیاد قندی باید مربوط به بعد از وقف باشه. بعد از وقف باشه و اگر مربوط به بعد از وقف باشه ممکنه ما بگیم که یعقوب بن یزید زیاده خنده، چون از زیاده خنده خیلی روایت داره، بگیم این خودش نشانگره اینه که زیاده خنده رو ثقه میدونسته. به خصوص روایت کردن از یک راوی که از جهت مسلکی هم مخالفشون هست، زیاده خنده در مسلک خب یعقوب با یعقوب مریدید فاصله داره، که زیاد روایت ازش نقل کنه باید خودش شاید نشانگر روشنی باشه برای اینکه اون رو ثقه میدونسته. در مورد علی ابن ابی حمزه ما میتوانیم بگیم که اون روایتش صحیح هست، ولی در مورد زیاد قندی باید بگیم موثقه هست، همچنان که دو برنامه هم موثقه تلقی شده. علی ابن ابی حمزه رو اونجا رو باید صحیح تلقی کرد، به دلیل اینکه موقعی که امثال ابن ابی عمیر و علی ابن حکم و صفان و اینا ازش نقل میکردن قبلا اصلا انحرافش بوده، ولی در مورد زیاد قندی باید بگیم این زیاد قندی رو یعقوب بن یزید اینا ثقه میدونستن و این دلیل بر وثاقتش بعد الوقفه. بنابراین موثقه تعبیر کردن درست، اشکالی نداره موثقه تعبیر بشه. بله.
ان سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء الشهیدا قال نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و سلم
اللهم صل علی محمد
فی کل قرن منهم امام منا شاهد علی و محمد صلی الله علیه و آله شاهد علی.
شاهدون علینا یعنی حالا این درمه شاهد اینو جلد بعد توضیح بیشتر خواهم داد. و صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد.